بسم الله الرحمن الرحیم. دعای 22 صحیفه سجادیه فراز هشتم فرماید که اللهم صل علی محمد و آله، که عرض کردیم حضرت وقتی با صلوات شروع میکنه یعنی این مسئله بسیار مهمه، حائز اهمیته، و دعایی هم که با صلوات شروع میشه رد نمیشه در پیشگاه الهی. خواسته ایچ حضرت داره، میفرماید که ورزقنی الرغبت فی العمل لک لآخرتی، فرماید خدایا روزی بده به من رغبت در عمل برای تو را، که من رغبت در عمل داشته باشم، برای تو عمل کنم، به خاطر آخرتم. در آخرت هر کاری که برای خدا انجام داده باشه انسان اثر داره، مؤثر استش. اون اعمالی که نیت خدایی درش نبوده ممکنه فایده دنیاوی داشته باشه، فایده زیاد دنیاوی هم داشته باشه، ولی در آخرت بهره از اون کار نخواهد بود شخص. که اون آیات خیلی فراوانی داریم، اما آیه که صریح داره هست و قدمنا الی ما عملوا فتباعا منصوبا فجعلناه هباء منثورا، یعنی در آخرت اعمالی از این اشخاص ثبت شده، به آخرت رسیده، ولی خدای تعالی فرماید که ما به این اعمال توجه میکنیم، در پیش دیدگاه اینها این اعمال رو هباء منثورا از بین میبریم. و البته نجید این آیه با اون آیه فمن زاء بالحسنات فله عشر امثالها، زاء بتونه بیاره با نیت خوب بیاره، نیت درست. امام اینجا همین رو میفرمایه، تأکید میکنه ورزقنی الرغبت فی العمل لک، خدایا روزی کن رغبت در عمل برای تو رو، لآخرتی برای آخرت خودم. بعد میگه که خدایا طوری کن که حتی عرف صدق ذالک من قلبی، تا من صدق این نیت رو از قلب خودم بشناسم. انسان خیلی وقتا بر ضمیر خودش آگاه نیستش، درون درست نیستش، نیت خرابه ولی خبر نداره. ولی اینجا میفرماید که خدایا طوری کن که حتی عرف، طوری رغبت در عمل رو برای من مقدر کن، عنایت کن، تا عرف صدق ذالک من قلبی، صدق اون نیت درست رو از قلب خودم من بشناسم، شناسایی کنم، برای خودم هم محرز بشه، برای خودم یقین حاصل بشه. بعد میفرماید که و حتی یکون الغالب علیه از زهد فی دنیایی، طوری باشه که غالب بر من، منظور کردار من، رفتار من، اندیشه من، زهد در دنیا باشه. معلوم میشه که زهد در دنیا بدون رغبت در عمل به آخرت امکان پذیر نیستش. یا زهدی هست که میخواد دنیایی به دست بیاره، میخواد موقعیتی به دست بیاره، این زهد ارزش نداره. اون زهدی ارزش داره که نتیجه رغبت عمل برای آخرته، یعنی انسان میخواد برای آخرت خودش کار کنه، برای آخرت خودش توشه بیاندوزه، نتیجه رغبت برای کار در آخرت میشه غلبه زهد در دنیا انسان، حتی یکون الغالب علیه از زهد فی دنیای، چه خدایا طوری به من رغبت عمل آخرتی عنایت کن که در از دنیا من زاهد باشم، از دنیا دیگه دوری بجویم. از دنیا معلوم میشه بس اون چه حضرت امیر علیه السلام فرمود که از دنیا و آخرت ذرتان، دنیا و آخرت مقابل همان، کسی که به آخرت حرکت کنه از دنیا فاصله میگیره، کسی که از به دنیا حرکت کنه از آخرت فاصله میگیره. این حقیقتیه، این اصل ثابتیه. نمیتونیم بگیم که ما نه هم میخوام دنیا وقت جمع کنیم، جمع شدنی نیستش، ولی این کجا ظاهر میشه؟ اصلش در دل انسان هستش که امام حتی یکون الغالب علیه زهد فی دنیای، این رغبت در آخرت طوری بشه که باعث بشه نتیجه آن زهد در دنیا برای من باشه، زهد به دنیا نتیجه اون باشه. و حتی عمل الحسنات شوقت طوری باشه که من حسنات رو از روی شوق انجام بدم. معلوم میشه انجام دادن کارهای خیر از روی شوق یه مرتبه از ایمان هستش، یک مرتبه بالایی هستش. خب خیلی عمل انجام میدن، نماز رو میخونن، در سر وقتش هم میخونن، ولی شوق نداره، میگه بریم نماز رو بخونیم تخریف از گردن ما ساقط بشه. درسته از جهت فقهی این آقا دیگه مؤاخذه نمیشه برای ترک نماز، اما این که این نماز مقبول هست یا نه اون دیگه مسئله دیگه هستش. که اونجا هم که حضرت باری تعالی از موسی علیه السلام سوال کرد و ما عجله کرد، چه چیز باعث شد که تو عجله کردی؟ چرا زود اومدی؟ یا عجله چند قوم میکرد؟ چطور شد زود اومدی؟ مثلا وعده ما ساعت 8 بود، تو 7:30 اومدی، زودتر چرا اومدی؟ فرمود چه عجل تو الهی که رب بکر بله؟ لترزا تا از من راضی بشی، یعنی عجله کردم جلوتر اومدم تا از من راضی بشی. معلوم میشه در اعمال حتی واجبات عجله و شتاب از روی شوق، که یکی از مراتب اقامه صلات هم همینه. اونایی که میگن یقیمون الصلات یعنی برای نماز علاقه دارن، شوق دارن، ساعت نگاه میکنن چقدر باقی مونده، 5 دقیقه 10 دقیقه باقی مونده، وضو میگیرن آماده میشن، بعد وقت رفتن به مسجد تکبیرات رو میجن، اون تکبیرات حد در اونجا هم وارد شده، لبیک اللهم لبیک، یعنی خدایا فرمودی که نماز بخونیم من اونو شنیدم. و این از رو شوقه، ولی متاسفانه این شوق در جامعه ما در بین متدینین متاسفانه بسیار کم هستش، بسیار کم هستش. الان 2 نفر دارن بحث میکنن، بحث علمی میکنن، اون یکی میگه آقا وقت نماز 5 دقیقه مونده، میگه آقا بشین هنوز وقت است. معلوم میشه شوقی در کار نیستش، علم رو بر عبادت و پیام الهی مقدم داشته. امام میفرماید چه خدایا ورزقن رغبت فی العمل حتی اعمل الحسنات شوقن، طوری رغبت در عمل برای خودت رو برای من عنایت کن که من حسنات رو از روی شوق انجام بدم، از روی علاقه انجام بدم، از روی رغبت و میل قلبی انجام بدم. و نتیجه دیجهش هم اینه چه؟ و آمن من السیئات فرقا و خوفا، و ایمن باشم از سیاد کناها زشتی ها لغزش ها، اون رغبت در عمل باعث بشه من ایمان باشم از سیاد، فرقن فرقن جدا بشم، هجران فراق دیگه، فراق از هجران دیگه، یعنی انقدر جدا بشم از بدی ها و زشتی ها دیگه ایمان باشم که خدایی نکرده بدی و زشتی از من سر بزنه، در امنیت به سر بزنه. و خوفن و از ترس که این که من سیعی رو انجام بدم، مؤاخذه در پی آن هستش، مؤاخذه الهی در پی آن هستش. بعد این همچه این خوفن رو باید توضیحی بدیم. این چه میگن حق الله از حق الناس سخت تره، این یک فرهنگ غلط دینی هست که در بین ما رایج افتاده. اون چه هست اصلا اصلش حق اللهه، ما حق الناسی نداریم. حق الناس هم به خاطر اونه که خدا مؤاخذه خواهد کرد. کسی که مال کسی رو برمیداره، شاید اون شخص اصلا متوجه نشه این مالش رو برده غصبه. اونی که تنبیه خواهد کرد، مجازات خواهد کرد، اون خدای تعالاست و سخت هم مؤاخذه خواهد کرد. چرا؟ میگه این چه بنده من بوده، من بهش نعمتی دادم، تو با چه حقی بدون رضایتش، بدون چه معامله انجام بشه، بدون چه حقی با تو غصب کردی؟ چون چه خدا حاکمه، خدا مؤاخذه خواهد کرد، میگن حق الناس سخته و فکر میکنن چه حق الهی. اگه مثلا طرف نماز نخوند خدا را میتونه راضی کنه، روزه نگرفت میتونه راضی کنه، اما یه مالی از دیگری برداشت دیگه اون رو نمیتونه راضی کنه، چون که اون این به اصطلاح یکی از اون غلط اندازی های هست در اعتقادات ما ظاهر شده. بله، حق الناس رو ما نباید بترسیم و باید در حق الناس تصرف نکنیم، چون که خدا مؤاخذه خواهد کرد. و الا ای بسا اون شخصی که انسان حقش رو میخوره، مثلا یتیم، یتیم توان نداره چه؟ بعد خدا در قرآن کریم فرموده چه از مال یتیم حذر کنید، بترسید. یتیم خود چی داره چه؟ قدرتی نداره چه؟ موقعیت اجتماعی نداره چه؟ پس اونی که اصلش مایه خطر هستش، همون قدرت الهیست، نظارت الهیست، مؤاخذه الهیست. و این ذهنیت پیش اومده چه؟ بله، خدای تعالی خواهد بخشید. بله، خدا بخشنده است. یه وقتی نمازش انسان خونده ولی خب یه خورده کسل بوده، خب اونو خدا میبخشه. ولی این که اصلا توجهی نداره، وقت اذان خدای تعالی مقرر کرده، یه نمازی وقتش بخونه، کارهای خودش انجام میده، خدا در دیدگاه این در زندگی نقش چندان نداره. ما لکم لا ترجون لله وقارا، چی شده بر خدا شما ارزش قائل نیستید؟ اگه شخصی به جاقا فلان ساعت بیا مثلا ما ملاقات داشته باشیم، این سر ساعت حاضر میشه. ولی خدای تعالی که آفریده این شخص و تمام آفرینش هستش، میگه آقا از آن چه شد نماز بخون، این اعتنایی نداره. حالا ممکنه یه روز دو روز کاری پیش بیاد، ولی در طول سال دیگه همیشه نماز این آقا دیگه اواخره. این بی‌اعتناییست، این بعید حضرت باری تعالی بگذره. چون که خدای تعالی یکی از اسماش چی هستش؟ متکبر هستش و از اون اسم به بندگان بهره نداده. حتی به نبی جرامی اسلام محمد ابن عبدالله که اشرف مخلوقات بود و هستم، حضرت باری تعالی بهره تکبر نداده، از مال خودشه. کسی با متکبر یه ذره بی‌اعتنایی کنه دور میفته دیگه. متکبر یعنی کسی که باید اون وقت رضایت الهی بسیار مهمه. امام میفرماید خدایا رغبتی به من عنایت کن چه به وسیله اون رغبت در عمل آمن من از سیئات فرقن و خوفن، چه ایمن باشم، در امان باشم از گناهان، از لغزش ها و خطاها، به دو سبب، از این چه از اونا جدا شدم، دوری کردم از سیئات، و از این چه خوفی از اونها در دل من هستش، ترسی از اونها در دل من هستش. و حبلی نورن امشی بهی فی الناس، این دیگه خیلی مسئله مهمی هستش، خدایا به من نوری بده چه در بین به وسیله اون نور در بین مردم حرکت کنم. چطوری نوری میده چه در بین من حرکت کنم؟
تقوا
داشته باشه. یا این چه خدا چه روایت هم داریم فتقو چه از نظر و حدس مؤمن فتقو فراست المؤمن، فراست میگن همون حدس و نظر هستش، و فانه ينظر بنور الله، چون مؤمن به نور الهی میبینه. مؤمن به کسی چه به نور الهی دید، این فناس در بین مردم، یعنی با افرادی معاشرت میکنه که دینش در خطر نباشه، با افرادی فامیل میشه بدون این چه بخواد مثلا چیز کنه، به اصطلاح این عادی نیست. اگه امراد عادی است، خب طرف دخترش خواستگار میاد تحقیق میکنه میپرسه، این باید هم بشه، یا میخواد برای پسرش عروس بگیره تحقیق میکنه این خانواده این دختر چجوری هم ده. و خیلی از موقع تحقیقا به نتیجه نمیرسه، طرف تحقیق کرده نتیجهش مثبت بوده و رضایت داده به این وصلت، یا با کسی شریک میخواستش، های تجاری میخواسته بشه، تحقیقش گفته خوب آقا تمام، ولی بعدا همین تحقیق باعث شده چه زندگیش متلاطم بشه. این امشی بیف ناز نور نداشته. نور حدس یعنی اون فراست مؤمن، اینجا آقا من اصلا نمیتونم با این خانواده چی، ولی خیلی ها بیان آقا اصلا نمیتونم، و این دیگه نور الهیست، خودش میبینه، خودش هم میفهمه، قابل توضیح برای دیگران نیستش. این نور الهی قابل توضیح نیستش، در طرف رفتارش طبق این نور. و حبلی نورن امشی بهی فی الناس، امشی بهی در روابط، در کارهایی که میخوام انجام بدم، در دادستت ها، همه اینها به اصطلاح امشی بهی فی الناس. میخواد مثلا یه وسیلهی بخره، میگه فلان چیز ماشین خوبی داره، صحبت میکنه دو چلمه هر زون بوده، نه آنش میرم با ارزونه فلان، نه من نمیشه، این همون همشه بیم، بعد جرفت، بعد به من جرفتاری پیش مده. این دیگه عرض شدم، این فقط عنایت لازمه. و حبلی نورن همشی و دعا داره، ما اینا رو در دعاهامون بخونیم، در قنوتها بخونیم، در قنوتها تا میشه از خودمون دعا جل نکنیم، همین دعاهایی که اهل بیت به ما یاد دادن اینا رو بخونیم. حبلی نورن امشی بهی فی الناس و اهتدی بهی فی الظلمات، در تاریکی ها خیلی از جاها رفتارهای سو تاریکه، دعوت میکنم میدونم فلان کار رو بیا قبول کن، فلان پست رو بیا قبول کن، مناسب ترین شخص شما هستید، ولی ظلمته، ممکنه بره قبول کنه و دین و دنیاش از بین بره. و اهتدی بهی فی الظلمات و استزی و بهی من الشک و شبهات، و نورانی بشم، اعمالم، رفتارم، تصمیمام دور نورانی بشه تا از شک و شبهات نجات پیدا کنم. شک و شبه انسان رو نابود میکنه، عمل انسان رو نابود میکنه. دوباره فراز بعدی حضرت بازم از جدم، اون فرازها که با صلوات شروع میشه مهمه، این فراز مهم بود چون رابطه با مردم بود، بعد حرکت در جامعه بود، نجات از شک و شبهات بود. فراز نهم هم بازم با صلوات شروع میشه، اللهم صل علی محمد و آله،
اللهم
صل علی محمد و آله، ورزقنی خوف غم الوعید، خدایا روزی کن به من خوف داشته باشم غم وعید، وعید یعنی تهدیدهای الهی. بالاترین تهدیدی که خدای تعالی داره آتش دوزخ هستش، همان زهزه عن النار فقط فاز. هر فمن زهزه عن النار، هر کسی که دور بشه آتش، این نجات یافته، بقیه نجات یافته نیستن. در دعاهای ماه رمضان هم چه دعاهای بسیار مهمی، ماه رجب، همش خلص نمی نار. دعای مجیر چه دعای خیلی ارزشمندیه، خلص نمی نار یا مجیر. و در دعای ماه رجب هم هست چه از تمامی شرها، شرهای دنیا و شر الاخره. شر آخرت آتشه و بسیار هم بد جایگاهی هستش، خیلی باید انسان بترسه. امام می فرماید چه ورزقنی خوف غم الوعید، خدای روزی کن بترسم از غمها، به غم داشته باشم. وعید، وعیدهای الهی، تهدیدهای الهی، خیلی از اونها تهدید داره. و شوق ثواب الموعود، شوق ثواب موعود داشته باشم. بالاترین ثواب الهی لقاء الهی است. فمن کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. هر کسی که این ارزو امید هستش، هر کسی که امید به لقاء الهی داره، یعنی منتظره، انتظار داره، شوق داره، فان نگران نباشه، فان اجل الله لآت، اجل و موعود الهی به سر میرسه. انسان به وسیله موعود به اون خواسته خودش میرسه. بالاتری خواسته و موعود الهی لقاء الهی هستش. چه و اعد لهم اجرا کریما، آماده کردیم برای مؤمنان اجر کریمی رو. بلکه قبلش هست تحیت یوم یلقونه و سلام. خدای تعالی وقتی این سلام هم چه ظاهرا سلام از طرف حضرت باری تعالی است، نه از طرف انسان ها. انسان در خود میترسن، خوف دارن، وحشت دارن. اون چه باری تعالی سلام میده یعنی دیگه تمام شد. و عد الله اجرا کریما، برای اونها اجر در یه آیه عظیمن هم داره ظاهرا، اجر عظیم یا اجر کریم، یعنی یه پاداشی که دیگه خوف و وحشت از اینا برطرف میشه، دیگه ناراحتی از اینا برطرف میشه. امام اونو چیز میکن و شوق ثواب الموعود. حتی اجد لذت ما ادعوک له، تا بیابم لذت آن چیزی که به اون دعوت کردی. پس معلوم میشه شعری که حافظ خوندن یا شعر درسته. من چه امروزم بهشت نقد حاصل میشود، یعنی انسان میتونه لذتهایی که خدای تعالی وعده داده در این دنیا هم بچشه. حتی اجد لذت ما ادعو کله، تا اینجا بیابم، نه در آخر چه هستش. خدایا به من شوق ثواب موعودی بده تا من بیابم لذت اون چیزی که دعوت کردم در این دنیا، لذت بهشت رو بیابم. و کعابت مستجیر بکم این ها، و سختی اون چیزی که گفتی به من پناه ببر از اون، یعنی از اون دردها و آلامها، از اون وعیدها، که اون سختیش احساس کنم، به سوی اونها نرم و لذت اون دعوتهایت رو درج کنم، به سوی اونها عمل کنم. ما استجیرو یعنی پناهنده میشم به تو دیگه، ما استجیرو یعنی پناهنده میشم به تو، پناه میبرم به تو، یعنی اون وعیدها. اولی حتی اجد لذت ما ادعو کله، طوری این به اصطلاح شوق طوری باشه که من لذت دعوتهات همینجا من درجیز کنم، و اون خوف غم وعید طوری باشه که آبت ما از تذیر و بکه من، و سختی اون چیزایی که ازش پناه می بردم به تو درج کنم، یعنی به سونه حرکت نکنم دیگه، از بس این به اصطلاح خوف و غمش در دل من زیاد باشه اصلا فکرشو نکنم، به سونه حرکت نکنم. بله؟ شعر حافظ من چه امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ زاهد یعنی میخواست فقط به امید بهشت و دوری از دوزخ بوده، با خود خدای تعالی کاری نداشته. امام که با خود خدا کار داره، میره یه لذتی بده، چه شوقی بده، چه حتی عجد لذت ما ادعو کله. اون آیه هم چه همون معنا رو تقریبا میرساند، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بعد ادامهش تتنزل عليهم الملائكه، ملائکه نازل میشن میگن چه دیگه، لا الله تخاف ولا تحزن و خوف اندون، این کجا نازل میشه؟ ادامهش داره چه آیه بعدی، نحن اولیاکم فی حیاتکم الدنیا و الاخره، ما اولیا خود شما هستیم در دنیا و آخرت. اگه اینها آخرت نازل بشن دیگه راه جایی نداره دیگه دنیا بیاد، چه معلوم میشه در دنیا بوده. حالا آیه رو خوب نگاه کنید چه ادامهش از چردم بحث دنیا، ما ولی شما هستیم در دنیا و آخرت. اگه اینا قرار بود در آخرت نازل بشن و وعده به اصطلاح نجات از خوف و حزن بدن، دیگه بحث دنیا پیش نمی اومد. اونجا ادامهش داره چه ما در دنیا و آخرت کمچکار شما بودیم. اون هم نشون میده چه اون لذت ها در دنیا برای انسان امکان حصول داره، امکان رسیدن داره. فراز بعدی فرمایش اللهم، فراز دهم، اللهم قد تعلم ما یصلحونی من امر دنیای و آخرتی. خدایا میفرمایش تو میدونی چه چیزی برای دنیای من صلاح است، دنیای من به چه چیزی اصلاح میشه و آخرت من به چه چیزی اصلاح میشه. تو دیگه علام الغیوب هستی. اللهم قد تعلم ما یصلحونی من امر دنیای و آخرتی، میدونید چه چیزی دنیا و آخرت من آباد میکنه. فکن به حوائجی حفیا، حوائج من رو خودت برآورد کن، خودت در پی برآورد شدن حاجات من، حفیا برآورد شدن یعنی پیجیر شدن، چه پیجیر باش این حاجات من رو، چه دنیا و آخرتم تأمین بشه. فراز یازده هم بازم با صلوات شروع میشه، اللهم صل علی محمد و آله ورزقنی الحق عند تقصیری فی شکر لک، خدایا حق رو روزی من کن، یعنی از جاده حق من چیز نشم، به اصطلاح دور نیفتم، چیف عند تقصیری فی شکر لک، وقتی که من در شکر تقصیر دارم، کوتاهی دارم. شکر چه چیزایی عجیبه، اینا رو توجه داشته باشی، خیلی مهمه. شکر برای چی؟ شکر لکه به ما انعمت علی، به اون چیزایی که بر من دادی، فل یسر و العسر، در یسر، یسر یعنی آسایش، و العسر و سختی ها، اون چیزایی که در سختی ها و راحتی من داده شکر کنم. معلوم میشه سختی ها هم شکر دارن. و صحت و سقم، و صحت سلامتی، سقم یعنی مریضی، در مریضی هم نعمتی هستش. امام در دعای قبلی اگه حضورتون باشه، ذهنتون باشه، فرمود چه الهی من نمیدونم چه در سلامتی تو را بیشتر باید شکر کنم یا در مریضی. بعد علتش هم فرمود چون که در مریضی عبادتهایی رو برای من می نویسی که نه برای من، برای اونها نه زحمتی کشیدم نه تلاشی کردم، عبادتهای مقبوله. معلوم میشه اولا مریضی، البته این اشتباه نشه، این چه مریضی اومد برای خودمون، خانوادیم، همسایمون، جامعمون، باید در جهت مریضی و سختی رفعش ما تلاش کنیم، شکی نیست، فوری هم هستش. اینطور نیست امروز بچه مریض بشه این فردا ببریم، نه، امروز هم میتونه دکتر ببری باید ببری. ولی امام میفرماید مریضی چه میاد، اون سختی چه انسان تو مریضی میکشه، برای در مقابل سختی ها خدای تعالی یک اعمال مقبولهی، طاعات مقبولهی برای این مریض مینویسد. چه اج این مریض سالم بود، اعمال خوب انجام میداد معلومه به قبول بشه، در مریضی قبوله. به خاطر همین مریضی هم زاد شکر شده، چه فشد این تقصیر فشکر لکه به ما انعمت علیه فلیسر و الاسر و صحت و سقم. اون دوباره پیدا کن، مهمه که قبلا گذشته این موضوع. حتی اتعرف من نفسی، میگه خدایا طوری به من این حق رو عنایت کن چه من بشناسم خودم، از نفس خودم در درون خودم بشناسم نفس خودم رو به چی؟ روح رضا، رضایت رو در درون احساس کنم، حس کنم. وقتی انسان راضی هست به چیزی ولی ظاهرا راضی است، در قلبش راضی نیستش، میدونم من طوری راضی بشم که در درون اتعرف من نفسی، رضایت رو از درون خودم بشناسم، برای خودم چشم بشه، برای خودم آشکار بشه رضایت. روح رضا و طمأنینه، طمأنینت نفس، نفس من طمأنینه پیدا کنه در این موارد. و طمأنینت نفس منی به ما یجب لک فی ما یحدث فی حال الخوف و الامن. میگه که من روح رضا و طمأنینه رو، نفس رو به خودم، از خودم چشم کنم به اون چیزی که واجب است بر من. در کجا واجب است؟ در اون حوادثی بر من پیش میاد، در حوادثی بر من پیش میاد خوف هستش، امن هستش و رضا و سخت و ذره و نف. در همه اینها معلوم میشه روح رضا و طمأنینه لازمه. انسان باید روح توحید حفظ کنه، اگه کسی موحده در تمام اینا باید آرامش خودش حفظ کنه، چه اهل بیت اینطوری بودن. ما نداریم در هیچ لحظه لحظاتی که از اهل بیت لمسان اینا اضطراب داشته باشن، در شدائد، در سختی ها، سختی هاشون تصور نمیتونیم ما بکنیم. این مرتبه ایمانه. کسی به خدا ایمان داره این باید در تمام زندگیش دیگه، در حالات زندگی نی خوف انسانی وقتی میترسه یا وقتی امن آسایش داره یا رضا داره، یه کارها طبق وفق مراد رضایت داره، یا سخته یا نه کار سختی داره ناراضیه. و زر و نف، همه اینا طوری کن چه من روح رضا و طمأنینه رو از درون خودم احساس کنم. فراز دوازدهم، اللهم صل علی محمد و آله، اینم بازم مهمه. ورزقنی سلامت صدر من الحسد، خدایا روزی کن به من سلامت چه دلم، قلبم، روحم از حسد سالم باشه. معلوم میشه این حسد، نجات از حسد به جز عنایت الهی امکان پذیر نیستش و یه مرضی هم بسیار سخته. مرض هم اعتقادیست، اصل این از حسد اعتقادیه، فکریه، ولی در عملم سرایت میکنه. اول در فکر مشکل درست میشه، بعد به عمل سرایت میکنه. و انسان و الله، الان میبینید رفیقش ماشین خریده، برادرش ماشین خریده، اینا ماشین داره، منتها ماشین برادرش خیلی مدل بالاست. یا اون خونه خریده، خونه اون 500 متره، خونه 100 متره. تو دلش میاد چه سر اون جرف من نفسم بگیرم. بعد بهانه هم داره دیگه، میگه خب آخه من چی کم داشتم، من فضل مثلا من طلبه بودم، اون اصلا طلبه نبود، من نمازم اینطوری میخونم، نماز شب میخونم، نماز شب نمیخونه. بعد شروع حسادت از اینجا شروع میکنه. بعد چم چم دیگه متاسفانه حسد یک مریضی در قول، در زبان جاری میشه. پرسن آقا فلان چه برادرت از کجا گرفت این خونه رو؟ یا من نمیدونم چه، ولی روزی حلال این همه جمع نمیشه. میخوای طرف متهم کنی به این چه حرام کاری کرده؟ از کجا میدونی آقا؟ از کجا میدونی؟ بعد میگن آقا خب بالاخره به نظرت واقعا این شایستگی داشته؟ میگه نه آقا، کجا شایستگی داشته؟ سالی یه بار هم تو اونجا روزه نمیگیره. ما باید در خونه مثلا 100 متریمون مثلا سالی 10 بار روزه میگیریم، من یه بار هم حتی ندیدم ایشون روزه بگیره. بعد اینا حسد دیگه، منشأ نه حسد، منشأ اینها از حسد. بعضی موقع هم انسان کاری میکنه آخرش از بین میره. طرف مثلا دخترش میخواستن خواستگار میاد، اومد ازش تحقیق کنه از این چه حسد تو دلش نسبت به اون داره. میگه به نظر تو خانواده خوبی یعنی؟ میگه اصلا خوب نیستن اصلا. حالا اون آقا حاج خانم مچه اومده بود، میگه واسه من چیکار کنم؟ و البته رفقاش میگفتن رفت حلاله طلبید از همسایه ها. چی بود مشکلش؟ این بود چه هرچی خواستگار برای دختر همسایه میومد، چون ما نمیخواستیم اینا مثلا زودتر دختر ما سر سامان بگیره، ما طوری میگفتیم خواستگار رد بشه، حقش هم نبوده، یعنی به اصطلاح بعد به اصطلاح حرف زدن. الان میخواست بری مچه حلالت بیطلبید، خب این حال به چه دردی میخوره؟ سرنوشت کسی رو شما از بین بردی و مؤمنان رو اذیت کردی، این درسته واقعا؟ این حسد منشأش از چردم اول اعتقادی است، بعد تو اعمال، عمل در زبان جاری میشه، در رفتار جاری میشه دیگه، خیلی چیزهای مختلف دیگه. یا مثلا طرف ماشین خریده، آدم دیگه دلش ناراحت، همسایش ماشین خریده نخریده، خب حالا یه دفعه اشتباها توی خونه این جلو خونه این پارک کرده، اینم عصبانیه، آقا یعنی دفعه چهار تا چرخشو پنچر میکنه، بابا آقا انصاف داشته باش. اصلش حسده، ولی این چقدر اصلا در به اینجا پارک نیاز داشته، ولی چون که عصبانیت اعتقاد داره این اصلا صلاحیت نداشته، باید این نباید مال این باشه، همین باعث میشه که اعتقاد باعث میشه عمل هم ظاهر بشه. ورزقنی سلامت از صدر من الحسد، اینا رو در دعاها بخونیم، اینا در دعاها بخونیم، اینا رو در قنوت هامون بخونیم، نترسیم وقت امام خونده ما چرا نترسیم امام شد به حسد داره تو ده. حالا آرام بخونیم، نمیخواد بلند بخونیم، آرام بخونیم، ولی بلند بخونیم چون عجب این حاضر هم حسد داشته، ما نمیدونستیم مثلا من گرفتار حسده. این امام میخونه، امام از امام خودش ببین حالا ادامه داره، حتی ورزقنی سلامت صدر من الحسد حتی لا احسد و احدن من خلقه. خدای هیچ کس رو احدن اگه بخوایم خیلی توسعه بدیم مؤمن کافر هم میشه، حتی بر امکانات کافرها غبطه نخوریم. خدا مصلحتی میخواسته بده، امتحان میخواسته بکنه، حتی لا احسد احدن من خلقه که على شيء من فضلك و حتی لا ارى نعمت من نعمك على احد من خلقك في دين او دنيا او عافيه او تقوى او سعه او رخاء الا رجوت لنفسي افضل ذلك بك. این خیلی مهمه، ربطه بخور و از تو توقع داشته باشن. حالا طرف می ماشین خدمت چی شد آقا، می بال ما رفتیم فلان بانک مثلا یه 30 میلیون بام گرفتیم، نجیم منم برم از اون بانک بجیم، بگو خدایا به این چه از اون طریق رسون به منم خودت برسون. من حس لا یحتسب، امام می فرماد خدایا طوری کن چیم اولا من به هیچ چیز حسد نکنم، شیء من فضل، این تمام فضل خدا هست، تمام نعمت ها فضل خدا هستش، و از این طرف هم هیچ نعمتی رو در خلقی از مخلوقاتت در دین، طرف دین داره یا دنیاش آباده یا عافیت داره یا تقواش خوبه، تقوا هم هست دور، او ساعتن یا قشایشی داره، درآمدش خوبه، به اصطلاح امکاناتی داره، او رخا یا در آسایش خوبی هست، اینا نبینم الا مجر این چه رضر طول نفسی، برای خودم امیدوار باشم بهتر از اون رو، افضل ذالکه بکر، ولی از طریق تو، از تو فضل رسان هستی، تو فیض رسان هستی، از اون این رب توحیده. متاسفانه و اینها اندیشه از اهل بیت چه کمتر تو بین ماها رواز داره، ما نوعا از مخلوقات امیدواریم، نوعا از انسان ها امام میشن اینطوری، نه ذالک بک و من که وحدک لا شریک، نه غیر تو، نه غیر تو، نه جی بله منم برم فلان فلان، آدم متدینیه ببینه منم مثلا نیاز، نه تو ذهن تو نیاری هستن، حتی پدر مادر امکان خوب اشکال نداره امکان، ولی اونو در ذهنت نیار، فقط خدا میگه چه من که بک و من که وحدک لا شریک، به هیچ شخص از تو دیده شوشن. اللهم صل علی محمد و آله ورزقنی التحفظ من الخطایا، خدایا به من روزی بده حفظ شده، حافظ بودن، محفوظ شدن از خطایا را، و الاحتراز من الزلل و در مسوم موندن، احتراز یعنی دوری جستن، در واهمه بودن، از زلل فی دنیا و الاخره، از زلت‌های دنیایی و آخرتی من مسوم باشم، در احتراز باشم، در فی حال رضا و الغضب، چه در حال رضا باشم چه در حال غضب باشم، حتی اکون به ما یرد علی منهما به منزلت سوا، تا این چه من حالم طوری باشه که هر چی از دنیا و آخرت برای من وارد بشه یکسان باشه، در حال رضا و غضب. یعنی اون آخرت چه البته نیومده، منظورش در حالت رضا انسان مشکلاتی ممکن پیش بیاد، مسائلی پیش بیاد، در حال غضب هرچی چه حالاتی چه وارد بشه، چه انسان نعمتی بهش وارد بشه، چه صدمه وارد بشه، صدمه دنیایی، صدمه آخرتی قابل گذشت نیستش، به منزل سوا باشم. یعنی چه به منزل سوا؟ عاملم به طاعتک، عامل به طاعت تو باشم، وظیفه خودم رو فراموش نکنم. حالا آقا مثلا یه مصیبت سختی اومده، خدا این شده انسان یکی عزیزاش از دست داده، اذانه بعد نمازش رو بخونه، منتها ما هم یه مقدار فرهنگمون غلطه، طرف مثلا بچه‌ش از دنیا رفته، وقت اذان میگه آقا من نماز بخونم، میگه چه قسیه قلبه، آقا اصلا انگار چه مثلا بچه‌ش فوت کرده، بابا این مطیع الهیست، نه این ناراحت، ناراحته خیلی هم شدید ناراحته، ولی این چه فرمان الهی رو در وقت خودش اجرا کنه، این چه مشکلی داره؟ متاسفانه در بین ماها این رو حمل بیان طوری میشه که طرف میگه من اجر بردارم یا برم نماز جماعت، طرف مثلا مصیبتی وارد شده میره نماز، میگه چقدر این آقا اصلا هیچ گونه به اصطلاح هم نمیفهمه، اصلا هیچ گونه عاطفه‌ای نداره، در این چه عزیزش از دنیا رفته میره نماز جماعت شرکت کنه، این درست نیستش. امام میفرماید که هر حالتی، ده حالت غضب چه حالت رضا، طوری باشه چه در نظم سوا باشه، چه دو سوا باشه، عاملن به طاعتک موصلن رضاک، من رضایت تو رو بر همه چیز به اصطلاح ترجیح بدم، آسر این ترجیح دادن، موصلن رضاک علا ما سوا هما فی الاولیاء و الاعدا، من رضایت تو را ترجیح بدم بر غیر رضایت تو، چه در اولیا چه در اعدا. ممکنه انسان وقتی در مورد اولیا دوستان دوچار خطا میشه، در مورد دشمنان نباید بیش از اونی چه انسان داره اهمیت ما یاد دادن، حضرت امیر درباره ابن ملزم چطور رفتار کرد، ما دشمن بود، شقی بود، اشکل اشکیا بود ابن ملزم، ولی امام هیچ وقت وظیفه انسانی خودش رو در مورد ابن ملزم فراموش نکرد. حتی یأمن عدوی من ظلمی و جوری، میگه طوری باشم تا دشمن من از ظلم و جور من در امان باشن. خیلی عجیبا، یأمن عدوی، دشمن امام چی هستش؟ قطعا یه آدم ناسبیست دیگه، چه جزی با امام دشمنه؟ میگه حتی طوری باشه با اینکه من قدرت دارم میتونم مؤاخذه کنم اینو بهش صدمه برسونم، ولی حالت من طوری باشه دشمن من از ظلم و جور من در امان باشه، و یای اسو ولیی من میلی و انحطاط هوای، و دوست من معیوس بشه از میل، از چرخش من از حق و انحطاط هوای، که بتونه مثلا من رو از حق منحرف کنه تا به نفع اون یه کاری انجام بدم، به خاطر دوستی یه کاری انجام بدم. و جعلنی ممن یدعو که مخلصا فی الرخا دعا المخلصین المزترین لک فی الدعا، این خیلی عجیبه، فراز آخر دعا تو خدایا من را قرار بده از کسانی که یدعو که مخلصا تو را طوری دعوت فی الرخا، در آسایش مشکل نه مریضه، هیچ همه چیز سجا خودشه، رخا آسایش داره، طوری دعا کنم در حالت آسایه، چطور دعا کنم؟ دعا المخلصین المزترین، دعایی چه مخلصه و مزتره. چطور انسان وقتی مریض میشه خدای نکرده یه مریض رو جواب میدن چقدر با اخلاص دعا میکنه، مشهد میره دیگه این مقبوله چه برای چی میری میری مریض دارم دیگه با مشهدهای قبلی فرق داره. میگه خدایا در آسایش مرا طوری عنایت کن من دعا بکنم دعای مخلصین و مستقین انک حمیدون مجید، همانا تو حمید هستی، ستوده هستی، مجید بزرگوار هستی، یعنی اینو به من عنایت میکنی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.